بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العرش العظيم، والسلام على المرسلين وعلى سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. واللعنة الدائمة على أقدام أجمعين من الآن إلى لقاء ملك يوم الدين. درخت سیب رو به خاطر سایه نمی کارن. البته وقتی که کاشته بشه سایه هم با خودش به همراه داره. درخت سیب رو به خاطر سیب میکاره. دین مثل درخت، یعنی وقتی پای دین به زندگی آدمی پاگشا میشه، باز میشه، به همراه خودش یک چیزهایی خواهد آورد، ولی دین برای اون چیزها نیامده. یعنی بعضی چیزها نسبت به دین نقش سایه داره، بعضی چیزها نقش سیب رو داره، نقش ثمر و میوه رو داره. قبل از انقلاب یک شخصیتی که اهل قلم بود و اهل کتاب بود و در حوزه معارف دین هم قلم میزد، گفته بود که دین آمده تا دنیا و آخرت ما رو آباد کنه. بعد از انقلاب همین شخص یک جایگاهی پیدا کرد، یک موقعیت و منصب حکومتی پیدا کرد و در رأس قرار گرفت. گفت نه، دین نیامده است تا دنیای ما را آباد کنه، دین آمده است تا آخرت ما را آباد کنه. دنیا رو باید خودمون آباد کنیم. خدا رحمت کنه، امام در جواب این شخص فرموده بود که دین نیامده است که دنیای ما را آباد کنه. یعنی اون چه که پیش از انقلاب فکر می کردی درست فکر نمی کرد. بعدم فرمود و نیامده است که آخرت ما را آباد کنه. یعنی این هم که بعد از انقلاب بهش فکر میکنی باز هم اشتباه فکر میکنی، بلکه دین آمده است تا ما را به خدا نزدیک کنه. دین آمده است برای قرب انسان به خدا. یعنی سیب دین، ثمر دین و میوه دین تقرب خداوند، قرب به خداوند. و این خیلی تعریف دقیقی است. اول من قرب رو معنا کنم، نزدیک شدن به خدا یعنی چه. ببینید، یک استاد خط به دانشجوی خودش میگه، میگه جوری بنویس که خطت به خط من نزدیک بشه. نزدیک بشه یعنی چی؟ یعنی کنار هم قرار بگیرن؟ نه، یعنی ویژگی های خط من رو داشته باشه. قرب به خداوند به همین معناست. یعنی انسان ویژگی های حق رو پیدا کنه، صفات حق رو پیدا کنه. خدا ستاره، پرده داری میکنه، پرده دری نمیکنه. ستار شو، ستار شو، خو گیر از حلم خدا. تو هم بیا ستاری کن. عیبی، ایرادی، اشکالی دیدی، پرده پوشی کن، برملا نکن، فاش نکن، همون کاری که خدا میکنه. خدا کریمه، با بندگان خودش کریمانه رفتار میکنه، تو هم بیا کریم باش. خدا رحمانه، تو هم بیا رحمان باش. به قدر خودت، مایه زحمت دیگران نباش، مایه رحمت باش. این میشه قرب به خدا. میگه انسان آمده تا به وسیله دین به خدا نزدیک بشه. دین آمده تا انسان رو به خدا نزدیک کنه. حالا وقتی که انسان به خدا نزدیک شد، دنیاش آباد خواهد شد. یه همچه آدمی که مظهر خداست، صفات خدا رو داره، به کسی دروغ نمیگه، کلاه سر کسی نمیگذاره، آبروی کسی رو نمیریزه، حقوق و حدود دیگران رو تضییع نمیکنه، پایمال نمیکنه، هوای ستمگر رو نداره، دنیاش بهشت میشه، دنیاش آباد میشه. در آخرت هم چنین کسی به جهنم نخواهد رفت. پس آخرتش هم آباد میشه. یعنی آبادی دنیا و آبادی آخرت نقش سایه داره. و ضمناً دنیای او آباد میشود، ولو دنیا خرابه باشه. کسی که به قرب الهی رسیده باشه، دنیاش آباد میشه، دنیایش، ولو دنیا خرابه باشه. و کسی که قرب الهی رو نداشته باشه، دنیایش خراب میشود، ولو در دنیای آبادی زندگی کنه. نکته بسیار مهمیه. ببینید بعضی ها که وارد این کشورهای اروپایی میشند و میبینند که اینها چه نظمی دارن، چه قانونی دارن، چه آرامشی دارن، چه امنیتی دارن، از اون بر نگاه میکنن به کشورهای اسلامی، چقدر ناامن، چقدر نابسامان، چقدر آشفته، چقدر پریشان. نتیجه میگیرن، نتیجه غلطی هم میگیرن، که پس دین کارآمد نیست. حالا شما در اروپا، بعضی کشوراش البته، شما میبینید چه نظمی، چه امنیتی، چه آرامشی، از کتاب خدا و قرآن و اهل بیت و انبیا هیچ خبری نیست. نه محرم دارن، نه سفر دارن، نه ماه رمضان دارن، نه شب قدر دارن، نه هیئت دارن، نه روزه دارن. از اون بر کشورهای اسلامی هم میبینی همه اینا رو دارن و این همه گرفتار، این هم عقب افتادگی، عقب ماندگی. بعد قضاوت میشه که پس دین کار آمد نیست. نه، این قضاوت قضاوت غلطیه. چرا؟ چون تعریف دین رو نگرفتی. دین نیامده دنیا رو آباد کنه. دنیا با قانون آباد میشه، دنیا با التزام و تمکین در برابر قانون آباد میشه، دنیا با خرد جمعی آباد میشه. در هر جامعه ای که قانون باشه، قانونهای سفت و سخت و محکمی هم باشه، سفت و سخت هم اجرا بشه، آباد میشه، ولو اسلامی نباشه. در کشوری هم که قوانینی نباشه، یا مردم ملتزم نباشن، یا اون قوانین سست باشه، رنگ آبادی نخواهد دید. این دیگه ارتباطی با دین نداره. قانون و التزام به قانون داره. الان شما ببینید در این کشور اسلامی ما قانونه، در بعضی کشورهای اروپایی هم قانون. اینجا یک ماشین مثلا دوبل میسته چیکار میکنه؟ یه ماشین از راهنمای رانندگی میاد اینو بکسل میکنه، کشان کشان میبره، حالا چه ترافیک سنگینی ایجاد میکنه بمانه، میبره میبره 20 کیلومتر چند کیلومتر این بره شهر اون بره شهر. شما یه صاحب ماشینم میای نگاه به این طرف میکنی اون طرف میکنی، ماشینت نیست، از این میپرسی از اون میپرسی، بالاخره متوجه میشی که ماشین شما رو بردن. حالا کجا بردن خودش داستانی داره. چقدر پریشان میشی، چقدر به هم میریزی، چقدر آشفته میشی، یک هفته دوندگی، اصلا زندگی شما فلج میشه، همه چیز تحت تأثیر همین اتفاق قرار میگیره، اخلاقت با زن و بچه‌ت، با همکارت، با همسایه. بعد از یه هفته تازه ماشینتو پیدا میکنی و ترخیص بهت میدن، حالا میریم مثلا ماشینت سوار بشی میبینی مثلا درش فرو رفته، شیشش ترک خورده، سپرش زخم برداشته، یه منطقه وسیعی هم به عنوان پارکینگ اونجا اشغال شده، یه مش کارمند و کارگزارم اونجا مشغولن. خب این یه قانون، یه قانون هم شما میبینی مثلا در اروپا داره، در آلمان داره. شما ماشین تو یه جایی پارک کردی که نباید پارک میکردی، پلیس راهنمای رانندگی میاد با یک تشریفاتی این ماشین رو از زمین بلند میکنه، آروم میگذاره روی ماشین، صد قدم اون طرفتر که جای پارک هست ماشین شما رو اونجا پارک میکنه، آدرس و مشخصاتم به یک مرکز مربوطه میده. شما وقتی میبینی ماشینت نیست با یه تک زنگ متوجه میشی 100 قدم 200 قدم اون طرف تر، نه خیابون رو ترافیک داد، نه شما رو سرگردون کرده، نه یه فضایی به عنوان پارکینگ اشغال کرده. منتها فردا اول وقت زحمت میکشی 300 یورو به حساب دولت واریز میکن، هرچند بیشتر زمان ببره تصاعدی بالا، شما به عمرت خلاف نخواهی کرد. وقت میبینی چه نظمی حاکم میشه، شما تخلف میکنی گواهی نامه شما رو از شما میگیره، باید بری اداره پلیس یه تست بدی، اسمش تست دیوانگیه، اینقدر تحقیرت میکنن، اینقدر تحقیرت، تو رو به عنوان یک دیوانه میبینن، میگن دیوانه خلاف میکن، آدم عاقل خلاف نمیکن. بعدم باید بری آموزش کلاس ببینی، 10 میلیون 15 میلیون پای شما آب برمیداره که بتونه گواهی نامه تو پس بگیره. یک قوانین سفت و سختی حاکم کرده، شما میرید نظم میبینید آرامش میگیرید، ربطی به دین نداره، اتفاقا دین تأیید میکنه، دین تأکید میکنه این قانون مداری رو، این قانون مندی رو، این نظم رو. پس این ارتباطی با دین پیدا نمی، اونی که ارتباط با دین پیدا میکنه، دین آمده انسان رو به خدا نزدیک کن. تو اگر به خدا نزدیک شدی دنیای تو آباد میشه ولو دنیا خراب باشه. حافظ کجا زندگی میکرد؟ شما وقتی دیوان حافظ رو میخونی فکر میکنی مثلا این مرد در کنار یک دشت و دمن پر از سبزه و گل، یاس و یاسمن، این طرفش نهر، اون طرفش باغ و کوه، اینطوری نبود. شهر شیراز غرق خون بود در عهد حافظ، اما احساس میکنی مرد تو بهشت داره زندگی میکن، چون دین داره. دین که داشته باشه دنیای او آباده. شما زینب کبرا رو ببین تو حادثه کربلاست دیگه، حرفی که میزنه چیه؟ ما رأیت الا جمیلا، دنیای او زیباست ولو در یک جهنمی حضور داره، منتها بساط بهشتیش اونجا بند کرد. این هنر دینه. چطور در فصل تابستان یه منطقه ایلاقیه همه جا سوزانه، همه جا تفتیده و آتش گرفتن. در همون فصل، در همون ایام، یه منطقه خنک. آدم هم همینطورن. آدم های دیندار مثل منطقه ایلاقی میشن، همه دارن میسوزن، این در یک خنک هایی داره زندگی میکن، این در یک بهشتی داره زندگی میکن. پس هر کسی دین داشت دنیایش، نه دنیا، آباد خواست. البته اگر یک جامعه دیندار شد، اون جامعه و دنیای اون جامعه بهشت خواهد شد. و همین اروپایی که شما میبینید، اگر اینها دین داشتن خیلی آبادتر از این بودن. و همین کشورهای اسلامی که شما میبینید، اگر همین دین و آیین سطحی نداشتن خیلی بدتر از این بود. شما عربستان سعودی مهد نزول قرآنه، قرآن داره اینه. اگر قرآن نداشتی بود، از این وحشی تر که شما پیدا نمی‌کردی. پس دین آمده برای قرب انسان به خداوند، و برای اینکه این قرب برای انسان آسان تر باشه، قابل دستیابی باشه، کتابی فرستاده به نام قرآن. قرآن یه مجموعه تذکراته، چیکار کن که به این قرب راه پیدا کن. تمام نسخش هم یک نسخه است. میگه اون چیزی که تو رو از این قرب محروم میکنه گناه. گناهان هم لیست کرده. میگه به این آلودگی ها آلوده نشو، به قرب میرسی، وگرنه همین گناهان تو رو دور میکن. وقتی تعبیرات دقیقی هم در باب گناه به کار میبره، خیلی قابل تأمل کلمات قرآن، خیلی قابل تأمل. شما به یک جایی قرآن به گناه میگه اثم. اثم یعنی سقوط. میگه ببین تو پیش خدای جایگاهی داری، یه منزلتی داری، یه مکانتی داری، وقتی گناه میکنی یا سقوط میکنی از چشمش میفتی. نکن. گناه هم کوچک و بزرگ نداره. گناه گناهه، صغیره و کبیره نداره. مثل قلم خوردگی که روی چک میاد، میخواد کم باشه، میخواد زیاد باشه، چک رو از اعتبار میاندازه. تو هم وقتی که گناه میکنی یا از چشم خدا میفتی، سقوط میکنی، نکن. کوچک و بزرگ نداره گناه. اگر میبینی میگن گناه صغیره، گناه کبیره، نسبت به آثارشه. بعضی گناهان هستن که آثارشون خیلی سنگینه، به اینا میگن گناه کبیره. بعضی گناهان هستن که آثارشون خیلی سنگین نیست، بینا میگن گناه صغیره. بلا گناه گناهه، چه صغیره باشه چه کبیره باشه، انسان از چشم خدا میاندازه. یه جایی به همین گناه خیلی عجیبه، میگه جرم. جرم از ریشه جرمه. جرم یعنی چیدن میوه از درخت. شما خوشه انگور رو از درخت انگور جدا میکنی. اینا عرب بهش میگه جرم الکرم، یعنی چیدن انگور از درخت. جرم از همین ریشه است. میگه ببین تو مثل یه خوشهی میمانی، خوشه انگوری که به درخت خودش اتصال داشته باشه. تو تا وقتی اتصال داری تراوت داری، تازهی. وقتی چیده شدی، همون ابتدا اون تری و تازگی و طرافتت از دست نمیدی، اما به مرور آرام آرام پلاسیده میشی، تو خودت فرو میری، مثل همون خوشه انگور که آرام آرام میپلاسه، میترشه، میگنده و میگندانه. تو هم وقتی گناه میکنی یک چنین اتفاقی برات میفته، مثل خوشه انگوری هستی که از درخت خودش جدا بشه. جرم مایه قطع ارتباط تو با درخت عالم وجود که خداست. نکن. یه جایی به همین گناه میگه جراحت. شما یه کاردی به دستت میخوره، خراشی برمیداره، زخمی برمیداره، اگر زود ضد عفونیش نکنی این ممکنه چرکی بشه و ممکنه به قلب بزنه و ممکنه قلب از کار بیاندازه. میگه گناه جراحته. تو وقتی یه دروغ میگی، وقتی یه نامردی میکنی، وقتی یه بیانصافی میکنی، یه زخمی، یه جراحتی بر روح و روان خودت وارد کرد. زودی استغفار کن. اگر نکنی آرام آرام به مغزت میرسه، مغزت رو از کار میاندازه. دیگه این باورها، این اعتقادها برای تو ارزشی نداره. به راحتی منکر میشه، به راحتی زیر پا میگذاری. نکن. یه جایی جالبه به گناه میگه رجز. شما رجز رو شنیدید در معرکه های جنگ؟ یک حریف وقتی میاد به میدان، اول رجز خانه میکنه. رجز به اون اشعار حماسی گفته میشه که طرف میخانه تا یک لرزه‌ای بر اندام حریف بیاندازه. رجز یعنی لرزاندن. رجز هم از همین ریشه است. میگه یادت باشه گناه تو رو لرزان میکنه، گناه تو رو متزلزل میکنه، گناه تو رو مضطرب میکنه. گناه زلزله است. گناه لرزه داره، پس لرزه داره. نکن. این تو رو از قرب به خدا دور میکن. یه جای دیگه به همین گناه میگه ذنب. ذنب از ریشه ذنب. ذنب یعنی دنباله. عرب ها به این ستاره های دنباله دار میگن ذوات الاذناب، ستارهای دنباله دار. میگه یادت باشه گناه دنباله داره، گناه دامنه داره، گناه شعاع داره، عواقب داره، تبعات داره. نکن. بعضی ها میگن آخه این با عدل خدا سازگاره، ما یه گناهی میکنیم یه اون باید در جهنم بسوزیم. قرآن میگه آره با عدل ما سازگاره. چرا؟ چون وقتی آمدی اونجا خواهی دید که بدا لهم سیئات ما عملو، بدیهای آنچه کردند برای آنها آشکار می شود. دو دقیقه بود، بله دو دقیقه بود، ولی دنباله داشت، شعاع داشت، دامنه داشت. عروسی همه خوش خرم، یک کسی یک سیمچین بر میداره میره پشت بام، برق رو قطع میکن، همه فرو میرن در تاریکی. یک دقیقه است. فردا بدا لهم سیئات و ما عملو، فردا بهش نشون میدن که همین یک دقیقه چه دامنه‌ای پیدا کرد، چه شعاعی پیدا کرد. بهش میگن میدونی وقتی که برق رو قطع کردی چه استرابی در دل میزبان ها انداختی؟ میدونی چه سرقت های اتفاق افتاد؟ میدونی چه معصیت های صورت گرفت؟ میدونی چه دست و پاهایی شکست؟ میدونی چه بچه هایی از ترس لرزیدن؟ حالا باید پاسخ همه اینا رو پاسخ گوش. حالا این عدل هست یا نه؟ اونم کجا پاسخ گو باشی؟ خیلی عجیبه. جایی که قرآن میگه، میگه یه جاییست که آدم ها میگن خدایا بچه منو بگیر منو رها کن، زن منو بگیر رها کن، اصلا هر چه روی زمینه بگیر منو رها کن. وقت کسی از کسی اونجا خواهد گذشت. بدا لهم سیئات و ما عمل. خب اینا ذکر دیگه، اینا تذکره. میگه اینا چیزهایی است که تو رو از قرب محروم میکن. تمام قرآن ذکره، نحنو نزلنا الذکر، اصلا اسم قرآن رو گذاشته ذکر. میگه سر تا پا ذکره، یاداوریه، تذکره. چیکار کنی نزدیک میشی، چیکار کنی دور میشی. همین خاطر اسمشو ذکر میگذاره، نحنو نزلنا الذکر، ما این ذکر رو نازل کردیم. یعنی اعتماد کن، یعنی اطمینان کن، از طرف ماست. بعد حالا شما در زیارت جامعه در وصف اهل بیت میخونید، اهل ذکر، اهل بیت اهل ذکرن. نه یعنی تسبیح دستشونه دائم سبحان الله سبحان الله میگن، نه، اهل ذکرن. ذکر یعنی قرآن. اهل ذکر یعنی کسی است که اهلیت داره، شایستگی داره با قرآن ارتباط برقرار بکنه. شایستگیش به خاطر چیه؟ به خاطر طهارتشه. لا یمسه الا المطهرون. کسانی میتونن وارد باغ قرآن بشن و برخوردار بشن که طاهر باشن، اهل طهارت باشن. اینا اهلیت دارن. لذا میگه اهل بیت اهل ذکرن. اینا اهلیت دارن که با قرآن ارتباط داشته باشن. به خاطر همین اینها از قرآن یه دریافتهایی دارن، یه برداشتهایی دارن که من و شما نمیتونیم داشته باشیم. به همین خاطر به ما گفتن دنبال سر اینا را بیفتید. به همین خاطر به ما گفتن قرآن به تنهایی به کار شما نمیاد، چون شما نمیتونید اون حقایق رو درک و دریافت کنید، به خاطر اینکه اون طهارت رو ندارید. و ما اهل بیت رو کنار قرآن گذاشتیم به خاطر همین. المظهرین لامر الله و نهیه، اینها هستن که میتونن اوامر الهی رو، نواهی الهی رو باز کنن، بشکفن و حقایقش رو در اختیار شما بگذارن. شما نمیتونی. من و شما باشیم میگیم آقا کی گفته حجاب واجبه؟ کجای قرآن نوشته؟ شما آیه شو نشون بده. خب خیلی چیزا نیست. حالا حجاب که البته هست. خب نمازم که دو رکعت میخونی کجای قرآن نوشته؟ این روزه هم که با این آداب میگیری کجای قرآن نوشته؟ این حج هم که با این احکام به جا میاری کجای قرآن نوشته؟ چند تا آیه ما درباره حج داریم؟ از کجای آیاتی که درباره نماز هست شما تعداد رکعات نماز به دست میاری؟ که هر نمازی چند رکعته و هر رکعتی چگونه است؟ این از کجای این آیات در میاد؟ این کار من و شما نیست، کار اهل بیت. المظهرین لامر الله، میگن ما خدا فقط یک کلمه میگه اقیم الصلاه، نماز رو به پا بدارید. منم که از دل این اقیم الصلاه صدها حکم بیرون میکشم، میگم این نماز چگونه باید باشه، بدونی که چیزی بهش اضافه کنم، نه، از دل خودش بیرون میکشم. همون کاری که خاک با دانه گندم میکن، شما یه دانه گندم میدی به خاک، خاک بهش ریشه میده؟ ابدا. اگه خاک میتونست ریشه بده که نیازی به دانه نداشت. خاک بهش جوانه میده، ساقه میده، خوشه میده؟ ابدا. همه اینا تو خودشه، منتها خاک این هنر رو داره که از دل این دانه ریشه، ساقه، خوشه رو بیرون بکشه. میگن ما با آیه های قرآن همان میکنیم که خاک با دانه های گندم. تو میشنوی اقیم الصلاه، ولی ما یه عالمه حرف از دل این در میاریم، یه عالمه آداب و احکام در میاریم که شما محال بهش برسی. همونطوره که دانه گندم رو میدن دست شما، بسم الله ریشه شو نشون بده، جوانه شو نشون بده، شما وقتی میشکنی میشکافی یه خورده آرد میبینی وسطی، چیز دیگه رو میبینی، ولی خاک اینجوری نمیبینه. خاک همه اینها رو از دل همین بیرون میکشه. ما با این آیات همون کاری میکنیم که این خاک با اون دانه ها. پس شما به ما احتیاج دارید، این هنر ماست. المظهرین لامر الله و نهیه. پس ما اگر چهار تا روایت در رابطه با حجاب گفتیم، از جیب خودمون در نیاوردیم، ما از همین آیات گرفتیم. همونطوری که همون نمازی که میخونیم ما از این آیات گرفتیم. چطور نماز طبق آداب و احکامی که ما میگیم تسلیمی، تمکین میکنی، چون و چرا نمیکنی، ولی وقتی به حجاب میرسی چون و چرا میکنی؟ کجای قرآنه؟ اونو باید از ما بپرسی. المظهرین لامر الله و نهی. کار ما تو عالم همینه، ما رو کنار قرآن گذاشتن به خاطر همین که ما از دل آیات چیزهایی بیرون بیاریم که تو نتوانی و امثال تو نتوانند. خب خیلی عذرخواهی میکنم، ارزمم کمی طولانی شد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى اصحاب الحسین. گفت بار بکشایید، اینجا کربلاست. امروز روز دوم محرم بود، قافله سید الشهدا به سر منزل مقصود رسید. بار بکشایید، اینجا کربلاست. آب و خاکش با دل و جان آشناست. این خاک، این سرزمین برای من بوی خاصی داره. بار بکشایی خوش منزلگهیست، تا به جنت زین مکان اندک رهیست. از اینجا تا بهشت راهی نم، خیلی نزدیک. صحنه غریبی بود امروز برای زینب کبرا سلام الله علیها. وقتی که به اینجا رسید گفت حسین جان نمیدونم اینجا چجوریه، از وقتی که وارد شدیم دلم گرفته، نمیشه اینجا ترک کنیم، بریم یه جای دیگری پیاده بشیم. فرمود نخواهرم، اینجا همون جاییست که ما باید فرود می آمدیم. با یک جلالت و شکویم فرود آمد. خیلی سریع وجود نازنین ابوالفضل خودشو به مرکب زینب رسود. نشست، زانو زد، زینب پاروی زانوی عباس گذاشت و به راحتی، به آرامی، به آسانی، با خیال راحت فرود آمد. این زینب از ابتدا در این خانه و خانواده یک جلالتی داشت، یک شکوهی داشت، یک عظمتی داشت. یحیای مازنی میگه من همسایه امیرالمومنین در مدینه بودم، گاه گاهی میدیدم که زینب قصد زیارت حرم پیامبر رو داره. اونجا میدیدم که امیرالمومنین پیشا پیش امام حسن سمت راستش، امام حسین سمت چپش آرام آرام حرکت میکردن تا او رو با نزدیک کنن به حرم پیامبر. وقتی هم که می رفتیم وارد حرم می شدیم، چراغی چیزی بود، حضرت سری شعله رو پایین می آورد تا بدن پوشیده زینب دیده نشه. جلالتی داشت این زن، شکوهی داشت این زن. اینجا هم با یک جلالت و شکوهی فرود آمد، ولی با حیرت ها و اسف ها از روز 11 محرم همه بچه ها رو سوار مرکب کرده، همه راحت سوار شده، حالا خودش میخواد سوار مرکب. یه نگاهی به سمت راستش میکنه، یه نگاهی به سمت چپش میکنه، همه افتادن، همه غرق خون.